بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین مطلبی که حضرت زهرا فرمودن در یک هشدار فوق‌العاده عاطفی خودشون رو معرفی کردن. هشدار عاطفی از هشدارهای علمی و عقلی خیلی اثرش بیشتره. هممون بچه داریم، خانواده هستیم، با افراد صحبت میکنیم، میگه که شما میدونی که من بچت هستم، با من اینجوری صحبت میکنی؟ شما میدونی من پدرت هستم، با پدرت اینجوری صحبت میکنی؟ من عروس شما هستم، شما باید هوای منو داشته باشید. من داماد شما هستم، من شاگرد شما هستم، منو سفارش نمیکنی؟ اینا دیگه هممون بلدیم. حضرت زهرا سلام الله علیها در آخرین قسمتی که بخش 7 و 8 مقدمه شروع شد فرمودن که ایها الناس بدونید. چیو بدونید؟ یه مطلب خیلی مهم است. مطلب چیه؟ انی فاطمه و ابی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که به مردم بگن شما که میدونید من فاطمه هستم و شما که میدونید پدرم پیغمبره اسپورد. و 3 فاکتور گفتن در معرفی پدرشون، یکی ابی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یکی رسالت پیغمبر رو گفتن، یکی خاتمیت رو که اون هفته عرض کردم که مهمترین صفات پیغمبر اکرمه و معروفه. شما که پیغمبر اسمشو میدونید، شما که میدونید رسول ربکم هست، شما که میدونید خاتم و انبیائکم هست، که عرض کردم این کمها هم حالت به اصطلاح خیلی عاطفی داره، رسول پروردگار شماست، رسول پروردگار افراد دیگه نیست، جاهای دیگه نیست، رسول پروردگار شماست، خاتم انبیاء شماست. این جمله ها همه جمله های عاطفی بود. چرا گفت بدانید که من فاطمه هستم؟ برای اینکه مردم بسیار شنیده بودن که فاطمه تو بزعت منی، بسیار شنیده بودن که فاطمه تو روحی التی بین جنبی، بسیار شنیده بودن که فاطمه رو وقتی من میبویم میبوسم به یاد بهشت میفتم، بوی بهشت میشنوم، برای اینکه نطفه فاطمه از میوه بهشتی تکون پیدا کرده. اعلمو انی فاطمه خیلی به اصطلاح جمله فوق‌العاده عاطفی است و هشداری. خب من فاطمه ام ها، پدرم هم پیغمبره ها، با این صفات من بزعه رسولم. ام ایمن وقتی اومد پیش عمر گفتش که شهادت بده، ابوبکر گفت شهادت بده، گفت شما میدونید که برای چه کسی دارم شهادت میدم؟ برای کسی شهادت میدم که پیغمبر فرمود فاطمه تو بزعت منی، یعنی مقام عصمت داره، شبیه من پیغمبره، یعنی اهل دروغ و ادعای دروغ نیست. ام سلمه هم که سرش آورد از خانه بیرون تو مسجد بعد از خطبه حضرت زهرا صحبت کرد، گفت شما میدونید به کی این حرفا رو میزنین؟ به کسی که خدا اینجوری گفته، پیغمبر اینجوری گفته، کسی که همتراز و عدیل مریم ابنت عمرانه، کسی که عرض کنم که همسر و حلیله لیث الاقرانه، که منظورش امیرالمومنین علیه السلام بود، یه صفاتی رو گفت. برای کی این حرفا رو میزنید؟ برای خاطر این که این حضرت زهرا وقتی که اونا به معنای واقعی به شخصیتش برسن، اون وقت دیگه همچین حرفای رو نمیزنن، چون میدونن که اون اهل این حرفا نیست. انقدر فشار آمده، فشار روحی و عاطفی به حضرت زهرا، که فرمود بدونید من فاطمه‌ام و پدرم پیغمبره که اینچنین اینچنین. بعد فرمودن که حرفمو تکرار میکنم، دوباره میگم، باز هم خواهم گفت، و اونی که میگم غلط نیست، اونی که انجام میدم افراط نیست، و ما انا من الکاذبین. واقعا خجالت داره که همچین شخصیتی در مقابل بزرگترین شخصیت‌های اون روز جهان اسلام که هیئت دولتن و مهاجران و انصار هستن بگه و ما انا من الکاذبین. کی نمیدونه که پیغمبر اکرم دختری داره که معصومه؟ گفتم اون هفته، شاید اینجا گفتم، که فخر رازی که یکی از دشمنترین دشمنان بسیار پر اطلاع دانشمند اهل تسنن هست و خیلی لجوج با تشیع، در این حال نتونسته روایات مربوط به عصمت حضرت زهرا رو در ذیل آیه کریمه انما یرید الله لیصب عنکم الرجس منکر بشه و قائل به عصمت حضرت زهرا شده. و این عجیبه که هم شیعه بهش استدلال میکنه هم سنی ها خیلی بهش اعتراض کردن، خیلی حرف میزنن. این آدم میگه و ما انا من الکاذبین و خودش رو معرفی میکنه. کی خودش رو معرفی کرد اینجوری؟ بعد از این که 25 حکم از احکام اسلام رو به اصطلاح فلسفش رو گفت. کی 25 حکم از احکام رو گفت؟ بعد از این که 23 جمله راجع به قرآن کریم گفت. کی 23 جمله راجع به قرآن کریم گفت؟ بعد از این که گفت ما و نحن بقیتون استخلفها علیکم و معنا کتاب الله، گفت که ما جانشینان ترکیبی هستیم نه جانشینان بسیط. پیغمبر جانشین بسیط نداره، ترکیبی داره، یعنی اطرت به اضافه قرآن، قرآن به اضافه اطرت. کی اینو گفت که ما جانشینان پیغمبر بسیط نیستن، ترکیبیان؟ موقعی که اشاره کرد که خداوند متعال از روی رحمت و رغبت و اختیار خودش و پیغمبر، پیغمبر رو به سرای باقی برد. کی گفت پیغمبر رو به سرای باقی برد؟ بعد از اینکه مقدار زیادی از خدمات پیغمبر رو مخصوصا در دو طریق، در دو تا فاکتور بیان کرد. یکی اینکه پیغمبر اومد شما رو از بیشخصیتی که زیر پای درندگان عرب و پهلوانان عرب و اهل کتاب له می شدید، شما رو نجات داد، به شخصیت رسوند. شما کسانی بودید که آبتون آبهای گنداب بیابانها بود و غذاتون پوست خشک شده جانوران. پیغمبر اومد، حالا امروز تأکلون العفو و تشربون السفو، غذاهای منتخب و برجسته خاص می خورید و آب صاف می نوشید. هم اینو گفت، هم گفتش که شما کسانی بودید که بت عبادت میکردید، خداپرست نبودید، پیغمبر شماها رو به توحید و خداپرستی رسوند. اینا رو کی گفت؟ بعد از این که اشاره کرد که معادی و حسابی و ثوابی و کتابی هست و تمام کارهایی که خدا انجام داده و آفرینش انجام داده بر این که انسان از بین این آفریده ها به کمال برسه و به بهش برسه. اینو کی گفت؟ اون موقعی که اشاره کرد به فلسفه خلقت، که فلسفه خلقت را خدا احتیاج نداره، فقط به خاطر کمالات ما را آفرید. اینو کی گفت؟ بعد از این که خدا را در سه مرحله توحید عملی، توحید قلبی و فطری، توحید عقلی و استدلالی معرفی کرد. اینا را کی معرفی کرد؟ موقعی که خدا را با الفاظ استثنایی، خدای تنزیهی غیر تشبیهی و غیر تعدیلی رو معرفی فرمود. اینو کی معرفی فرمود؟ بعد از این که مفصل در ضمن جملاتی گفت خدا به خاطر اینکه نعمتاش غیر قابل شمارشه، قابل حمد و ستایش نیست. بعد از این که فرمود که ابتدا میکنم به حمد و ستایش، ابتدا و به حمد من هو اولا به طول و المجد و العظمه، اولا بالحمد و طول و المجد. این خودش، این که این قسمتی گفتم از اینجا به قبل یه فلش بک زدیم، یه خلاصه کردم از مطالبی که حضرت زهرا فرمود. حضرت زهرا در بخش 8 موقعی که خودشو معرفی کرد که من دروغگو نیستم، اهل افراط نیستم و اونچه که میگم بشنوید، قلبای نگهدار، با قلبتون بسنجید، با روحتون بسنجید، نگه دارید، رعایت کنید، در نظر بگیرید، تجزیه تحلیل کنید. بعد اینجا در صفحه 24 ادامهش فرمودن فئن تعزوه و تعرفوه، اگر نسبت او را بنگرید، عزا یکی از معانیش معزی یعنی نسبت، اگر نسبت او را بنگرید و او را بشناسید. دوباره اونجا گفت بدانید که من فاطمه ام و پدرم پیغمبره. اینجا فرمود اگر نسبت او را بگردید و بشناسید، تجدوه و عبیدون نسائکم، میبینید که این پیغمبر فقط پدر یک نفره و من هستم، نه پدر زنان شما. پدر زنان شما منظورش اینه که پیغمبر نه پدر عایشه است، نه حفظه است، نه هیچ کدوم از اینها، فقط پدر منه، یعنی نسبت پدری فقط با من داره. تجدوه و عبیدون نسائکم. جالبه که در این به اصطلاح خطابه چند بار اسم امیرالمومنین علیه السلام رو برده، یا علی گفته یا گفته پسرعموم، هیچ وقت نگفته همسرم و شوهرم. جالبه، اینم اون حیا و عفت و به اصطلاح نجابت حضرت زهرا رو میرسونه. بعد فرمود و اخا ابن عمی دون رجالکم، اگر اینو تحقیق کنید و ببینید و بشناسید میبینید او برادر پسر عموی منه، نه برادر هیچ کدوم از مردان شما. یعنی پیغمبر دو تا نسبت داره، یکی این که پدر منه، یکی این که به اصطلاح پسر عموی منه که شوهر منه. ولنعم المعزی علیه، چه خوب کسیست پیغمبر که ما خودمون رو بهش منسوب کنیم و هیچ کس نمیتونه این نسبت رو بده جز من و جز شوهرم که پسر عمومه. اینو که گفت دوباره اشاره کردن بعد از این معرفی خودشون که من کی هستم، پیغمبر کیه، دوباره اشاره کردن به یه سری کارهای پیغمبر. فبلغ الرساله، پیغمبر رسالت خودش رو تبلیغ کرده و انجام داده، به انتها رسونده. صادعاً، صادع با صاد و دال و عین، و سماع ذات رجع و الارض ذات صدع، صدع با صاد و عین که همین صاد از اونه، یعنی شکاف. شکاف زمین معمولا وقتی صدا میاد صدا میپیچه، لذا به صدایی که میپیچه به گوش مردم برسه میگن صدع، صادع. میفرماین فبلغ الرساله، پیغمبر رسالتش ابلاغ کرده. صادعاً، در حالتی که صداش پیچیده، به چی پیچیده؟ به نذاره، یعنی شماها رو انذارم کرده، ترسونده، گفته اینجا نرید اینجا برید. چون تبلیغ دو تا به اصطلاح مرحله داره که دو تا مرحله با هم میره، هم تبشیره هم انذاره. لذا پیغمبرم دو تا اسم دارن، یکی مبشره یکی منذره. لذا پیغمبر هم انذار میکنه، میترسونه اونجا نرو اینجا برو، جهنم نرو بهش برو، دروغ نگو راست بگو، ترک نماز نکن نماز بخون. میفرماد فبلغ الرساله، این پدر من که من دخترشم رسالت رو تبلیغ کرده. صادعا بنظاره، در حالی که فریاد زده شما رو انذار کرده، با اینکه انذار کرده امروز به حق من تجاوز کردید، مصادره کردید، بیوفایی کردید. مائلن ان مدرجت المشرکین، در حالتی که او روگردان است از پله هایی که مشرکین طی میکنن، یعنی راه مشرکین رو نرفته. مائلن ان، مائلن به یعنی رو کرده، مائلن ان یعنی پشت کرده. جالبه یک لغت با دو تا حرف معناش عوض میشه، کاملا پارادوکس همه. پیغمبر رو گردونده از مدرج مشرکین، با مشرکین کاری نداره، از راه مشرکین رو برگردونده و قبول نداره. حائدن عن سنتهم، چهره برتافته از روش مشرکین. روش مشرکین یه روشی بوده در زندگی، در ارتباطات، و روش پدر من کاملا با اونها مخالف بوده. ضاربن لسبجهم، سبج با سه نقطه، سبج به کمر آدم میگن. آدم وقتی یه کاری میکنه، مثلا کار درسی میکنه، کار پولی میکنه، میگه اینقدر پول از من گرفتن کمرمو شکوندن. کمرمو شکوندن این اصطلاح اشاره است به این که اون مرکز نیروی من از بین بردن، لذا میگن کمرشکن. این کار خیلی کمرشکن، حالا کار یه وقت هستش که آدم بار بلند میکنه کمرش میشکنه، یه وقت هستش که مثلا پول میده یا مطالعه میکنه یا درس میخونه یا حرفی بهش میزنن. ضاربن لسبجهم یعنی پیغمبر اکرم زده به محل قدرت مشرکین، کمرشون شکسته، و کمرشون شکسته که تونسته توحید ادامه پیدا کنه. آخذن به اکزامهم، اکزام جمع کزمه، کازم یعنی کسی که به اصطلاح فرو میبره، اون وقت اینجا رو میگن کزم، یعنی در گلو فرو میبره، اینجا رو میگن گلوگاه، میگن کزم. آخذن به اکزامهم یعنی گلوگاه مشرکین رو گرفته خفشون کرده، و در این حالی که این کار کرده شما رو به توحید رسوده، شما به ما بیوفایی کردید. داعیان الى سبیل ربه بالحکمت والموعظت الحسنه، خانده مردم را به راه پروردگارش. اینجا دو تا عاملش رو گفته، بالحکمت والموعظت الحسنه. این بالحکمت والموعظت الحسنه تو سوره نحل آیه 125، اگر به روح مفسرین شیعه صلوات بفرستید پیدا میکنم خدمتتون آیه شما. سوره نحل آیه 125 که حضرت اینجا حضرت زهرا اشاره کردن به کار پیغمبر، فرمودن داعیان الی سبیل ربه، اومده به راه پروردگارش دعوت کرده و مردم رو خونده با دو تا ابزار، با دو تا شمشیر، بالحکمت والموعظت الحسنه، یکی با حکمت یکی با موعظه حسنه. اینو اگر اجازه بدین آیهشو بخونم براتون، آیه 100 چند گفتم 25، آیه 125 این آیه است. به پیغمبر میفرماید که ادعو الی سبیل ربک، مردم رو به راه پروردگارت بخون. یکی از فرقهای اساسی دعوت پیغمبران با دعوت مصلحین، دعوت اولیاء خدا، با دعوت به اصطلاح دنیادارانی که حتی مصلح هستن، آدمای خوبی هستن، اینه که پیغمبران و ائمه فقط به راه خدا میخونن و خودشون هم مفتخر میدونن به راه خدا، اما مصلحین خودشون هم مطرحن. یعنی دوتا اصل در این مصلحین داریم. مثلا میخواد بگه من رئیس جمهور هستم، میخواد، حالا اینجا رو کاری ندارم، کلا سیاسی حرف نمیزنم، در دنیا میخواد بگه که من یه مصلحم، من یه کتاب نویسم، من یه تئوریسین هستم، خودشو مطرح میکنه و تئوریش هم مطرح میکنه. تئوری جدای از تئوریسین نیست. اما خدا به پیغمبری که اشرف مخلوقاته میفرماد ادعو الی سبیل ربک، دعوت کن به راه پروردگارت، بالحکمه والموعظه الحسنه. حکمت رو معنا میکنن هم روایات هم لغت، حرف حق غیر قابل بطلان. علم، آخه میدونید دیگه، علم چند تا اصطلاح و معنا داره. دانش، دانشی که ما داریم، البته دانشای 100% درست، علم بهش میگن، عقل بهش میگن، حکمت هم بهش میگن. چرا عقل میگن؟ چون قابل تعقله. چرا بهش علم میگن؟ چون داناییه. چرا بهش حکمت میگن؟ حکمت از لغت محکمه، یعنی باطل درش راه نداره. یکی از اسمای خدا حکیمه، یکی از اسمای قرآن حکیمه، یعنی قرآن باطل راه نداره، مستحکمه، فلان مسئله مستحکمه. محکومه مثلا این لغته، یعنی حکم بهش شده. به قاضی میگن حاکم، چون حکمش دیگه قابل رد کردن و بطلان نیست. میفرماید که ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، به راه پروردگارت دعوت کن، نه از راه‌های غلط. مثلا الان فرض بفرمایید که دراویش، صوفیه، برخی گروه‌های فرعی مردم رو دعوت می‌کنن به خدا، اما با ابزار باطل دعوت می‌کنن. نمی‌دونم شنیده بودید یا نه، کمونیستا که در دنیا اومده بودن میگفتن که هدف وسیله رو مباح میکنه، توجیه میکنه. یعنی ما میتونیم برای رسیدن به هدف صحیح از وسیله باطل استفاده کنیم. در قرآن اینجوری نداریم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمه. حکمه یعنی علم بطلان ناپذیر، به وسیله علم بطلان ناپذیر دعوت کن. این علم بطلان ناپذیر وقتی باشه، اون وقت دیگه با فرضیه ها و با صور و با گناه و با موسیقی و با بیهجابی و با دروغ و با ربا و اینا نمیشه مردم رو به خدا دعوت کرد. فقط باید حق 100% باشه. و ول موعظت الحسنه، دعوت به راه خدا باید با دو تا عامل باشه، یکی با حکمت و علم صحیح باشه، یکی با موعظه نیکو. وقت موعظه نیکو رو ائمه معنا کردن، موعظه ای کنی که در دل طرف بشینه، موعظه ای کنی که حق باشه، با زبان لین باشه، ملاحظه طرف به اصطلاح شخصیت طرف رو داشته باشی، شخصیت طرف رو خورد نکنی. اینا تمام تو روایات هست. این کتاب احتجاج تبرسی که مال قرن ششم رضوان الله علیه، روایتی رو در اولش از حضرت صادق علیه السلام آورده، در تفسیر همین قسمت بعدی این آیه که الان عرض میکنم مفصل اینا رو گفته. حکمت چیست؟ موعظه حسنه چیست؟ پس ما مردم رو دعوت میکنیم با علم حق، یکی هم با موعظه نیکو. موعظه نیکو، نیکویی هم یه مقدار فطریه هم عرفیه. در عرف من باید یه جوری صحبت بکنم، این جوان، این پیر، این بزرگ، این زن، این مرد در اجتماع خراب نشن، شخصیتشون خرد نشه، بهشون برخورد بد نداشته باشه، در امر به معروف نهی از منکر هم جزء شرایط همینه دیگه. این که میگن احتمال تأثیر میدی امر به معروف کن نهی از منکر بکن، به خاطر اینکه موعظه ما باید حسنه باشه. امروزه اتفاقا آقایون خیلی 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 این موعظه حسنه اثر داره، خیلی مهمه، مخصوصا از تیپ ماهایی که چهره مذهبی داریم که یه جوری صحبت بکنیم که طرف به اصطلاح علاقمند بشه و بهش بر نخوره. ول موعظه الحسنه دنبالش داره. اصلا قرآنی که باز کردم به خاطر اینکه این جمله سوم رو بخونم، و جادل هم بلتی هی احسن، موعظه رو گفته حسنه، مجادله رو گفته احسن. آخه ما یه خوب داریم، یه خوبتر داریم، یه خوبترین داریم. این گفته که موعظه خوب باشه، بعد گفته مجادله کن، گفتگو کن، مناظره کن باشون به راهی که بهتر باشه. یعنی نگفته به راه خوب، گفته به راه بهتر، یعنی راه بهتر رو انتخاب کن برای مجادله. مجادله یعنی چی؟ مجادله معناش اینه که از امام علیه السلام میپرسن، جواب میفرمان. مجادله معناش اینه که من با یه مسیحی صحبت میکنم، میخوام مسیحی رو دعوت کنم به اسلام، یا به مسیحی بگم راهت باطله، یا به یه وهابی بگم راهت باطله، به یه سنی بگم، به یه بهایی بگم، به یه مارکسیست بگم که راهت باطله. مجادله احسن معناش اینه که در صحبتهای خودم که جدال میکنم، عقاید او را جوری باطل کنم که بعداً هر وقت تحقیق کرد بدبینو عقایدش باطله. یعنی با حرفای حق و درست 100% عقایدشو باطل کنم. مثلا ما خودمون الان عرض کنم که با افرادی که صحبت میکنیم یه وقتا یه چیزایی میگیم که موقته. مجادله بلتهی احسن معناش اینه که در مجادله و باطل کردن راه او حرفایی بزن که همیشه حق باشه، که امام صادق علیه السلام میگن نکنه در مجادله با کفار، با یهود و نصارا، با اهل کتاب از باطل استفاده کنی، فقط از حق استفاده کن، جوابشو بده، جواب نقضی بده. این خیلی نکته مهمیه. در اینجا حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمایند که داعیان الی سبیل ربه بالحکمه و الموعظه الحسنه، و بعدش هم داره که جادل هم بالتی هی احسن. به پیغمبر میگه، یه جایی هم میگه ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن در قرآن، یعنی با اهل کتاب یهود و نصارا به بهترین راه مجادله کنید. ان شاء الله آقایان از امشب تصمیم می‌فرمایند که یک جهش ولو کوچولو در محل کار، در توی فامیل ها، در توی جلسات، در توی حیات، انشالله اگر کتاب خطابه و فدک هم حتی خواستید، عرض کنم که رئیس خطابه بانی هستن، به روح عرض کنم که راویان خطابه قدیر و فدک یه صلوات بفرستید.